بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بأثر تهذيب روح وأخلاق على ذر القرآن الكريم قلب إنساني أنچنان توان را دارد که هم با گذشته دور در ارتباط باشد و هم با آینده دور، و این ارتباط گسترده و عمیق هم در راه سعادت میسر است هم در راه شقاوت. یعنی انسان ممکن است به جایی برسد که هم با سعادت سعادتمندان پیشین شریک باشد و هم در شقاوت شقاوتمندان بعدی ها شریک. سر این گستردگی آن است که روح انسان مجرد است و بعد از مرگ برای ابد میماند و بدن مناسب با او را خدای سبحان به او عطا میکند. چون این روح مجرد است، گذشته و آینده برای او یکسان است، دور و نزدیک برای او یکسان است، هم می تواند در باره سعادت گذشته و آینده سهیم باشد، هم می تواند در باره شقاوت گذشته و آینده سهیم باشد. قبل از اینکه مسئله سعادت و شقاوت روح برسیم و مسئله معرفت به بینش روح میرسیم که او میتواند هم از گذشته با خبر باشد هم از آینده، یعنی جان انسان یک حقیقتی است مجرد، این یک مطلب. شؤون فراوانی که این روح دارد اونها هم مجردند، این دو مطلب. مهمترین شؤون روح را معرفت و محبت تشکیل میدهد، این سمتر که معرفت او مال عقل نظر اوست که بینش او را تأمین میکند، و سعادت و شقاوت یا اخلاص و شرک و مانند اون مال عقل عمل اوست که منش او را تأمین میکند. انسان در محبت و عداوت تابع معرفت است. هر اندازه که معرفت صحیحی داشته باشد عداوت و محبت او هم صحیح است، یعنی تولدی و تبری او که از فروع اساسی دین محسوب می شود صحیح خواهد بود. چون جان او مجرد است، در بند زمان و زمین نیست، لذا در قرآن کریم مقام مقربین را که یاد میکند فرماید این کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون، یعنی نامه اعمال مردم نیک که جزء افراد بارند در یک کتابی است به نام علیین. این کتاب در کتاب است، این کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم، که کتاب ابرار در کتابی است به نام علیین، که اون کتاب محیط که ابرار کتابشون در اون کتاب مضبوط است مشهود مقربین است. پس مقربین به جای میرسند که هر کاری که ابرار انجام بدهند میدانند، خواه ابرار گذشته خواه ابرار آینده. و خواه مقربین گذشته و خواه مقربین حال و آینده. چنین وسعتی برای روح در بعد عقل نظر و علمی هست. برابر این گسترش بینش و معرفت، گسترش منش هم هست. محبت و عداوت او، تولی و تبری او به امتداد همین معرفت است. گاهی انسان با گذشته دور در ارتباط ولایی است، یا با گذشته دور در ارتباط ادایی است، با اونها بد است یا با اونها خوب، که همچین در باره آینده. از این لحاظ انسان میتواند هم در سعادت سعادتمندان گذشته شریک باشد، هم در جرم مجرمان و بزهکاران گذشته، و همچین نسبت به آینده. سرش آن است که اگر روح مجرد بود و معرفت او نسبت به گذشته و آینده محیط بود، چنین انسانی برابر با معرفت محیطش تولی و تبری خود را تنظیم و تدبین کرد، همان حکم گذشته و آینده را خواهد داشت. نمونه هایی در این زمینه هست که هم قرآن کریم شاهد گویای اون نمونه هاست و هم روایات معصومین علیهم السلام و علیهم السلام. در جریان روایات، وقتی جریان جنگ خوارج به پایان رسید، وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین شنید یکی از سربازان اون حضرت گفت: خوشا به حال ما که در پای رکاب شما با منافقین و خوارج جنگیدیم و این سعادت نصیب ما شد. حضرت فرمود: افرادی در این سعادت با شما سهیمند که هنوز خود اونها یا پدران اونها یا اجداد اونها به دنیا نیامدن. این سرباز وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه عرض کرد: چگونه کسانی که هنوز آبا و اجدادشون به دنیا نیامدن و خودشون خلق نشدن در ثواب ما سهیمند؟ فرمود: انسان با نیت خود زنده است و هشت و نشت انسان با نیت اوست. کسانی در آخر الزمان می آیند که سنت و سیرت ما را می پذیرند، روش ما را صحیح می دانند و فکرشون و نیتشون بر این استوار هست که ای کاش با ما بودند و ما را یاری می کردند. و هر کسی برابر با نیت خودش مصاب و معجور خواهد بود. بنابراین آیندگان هم در ثواب ما صحیح. این یک نمونه. نمونه دیگر جریانی است که جابر بن عبدالله انصاری در کنار قبر سالار شهیدان حسین بن علی بن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه ما یاد کرد. جابر بعد از اینکه در روز اربعین به کربلا مشرف شد، در کنار قبر سالار شهیدان سلام الله علیه و قبور سالار شهدا گفت: ما هم در این ثواب شهادت شما شریک. عطیه اوفی که در پای رکاب او و ملازم جابر بود، جابر از اصحاب خاص رسول اکرم بود، سالیان متمادی محضر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را ادراک کرد. عطیه این حرف برای او گران بود، به جابر عرض کرد: چگونه ما در ثواب شهادت شریک شهدای کربلاییم در حالی که ما سالمیم و کاری انجام ندادیم به بین سر و بدن اینها فاصله شد؟ گفت: والذی بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم بالحق، قسم به کسی که پیامبر را به رسالت مبعوث کرد، من از پیغمبر شنیدم، لقد سمعت رسول حبیبی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من از پیغمبر شنیدم که فرمود: من احب قوما حشر معه، من احب عمل قوم اشرک معه، من از حبیبم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که اگر کسی گروهی را دوست داشته باشد با اونها محسوب و محشور می شود، و اگر عمل گروهی را دوست داشته باشد در ثواب اون عمل با اون گروه شریک و شد سهیم است. این سخن جابر نشون میده که انسان برابر با نیت و معرفت به تولی و تبری خود اجر به پاداش میبرد یا کیفر میبیند. نمونه سوم همون زیارت عاشورای سالار شیطان است که این جمله اختصاصی به جنبه تبری ندارد. در زیارت عاشورا میگوییم لعن الله امتا سمعت بذالک و رضیت به، یعنی همون طوری که لعنت و نفرین خدا بر قاتلان حسین ابن علی صلوات الله و سلام علیه و علی آبائی و ابنائی هست، همچنین بر کسانی است که جریان کربلا را شنیدند و به او راضی بودند. معلوم می شود که اگر کسی به یک گناهی راضی بود، قلب او به همون گناه گرایش پیدا می کند و در اون جرم شریک است و منشأ گرایش قلب هم همون بینش عقل است و اگر بینش عقلی کسی باطل بود، گرایش قلبی او هم باطل است. این نمونه ها نشون می دهد که چه در بخش ثواب چه در بخش عقاب انسان به گستره دل مأخوذ است و گسترش دل هم مربوط به گسترش عقل است تا چند اندازه انسان درک کرده باشد. اینجا که دل در قبال عقل قرار می گیرد، منظور از دل همون عقل عملی است، وگرنه اون دلی که بالاتر از عقل نظری است یعنی شهود، اون فعلا از بحث بیرون است. هرچه را که قلب گرایش دارد، خواه به سمت ثواب خواه به سمت خطا، مربوط به اون بینش عقل نظری است. از این بیان نتیجه گرفته می شود که چون جان انسانی مجرد است، بدون اینکه جسم انسان جاودان باشد می تواند ثواب جاودانه ببرد، یا بدون اینکه جسم او جاودانه باشد می تواند عقاب جاودانه داشته باشد. انسان با تن کار می کند ولی این جزء فروعات کار اوست، کار اصلی را دل می کند، یعنی عقل عملی. البته کسانی که در راه ثواب و فضیلت گام برمی دارند، اون بینش عملی اونها به نام عقل عملی نامیده می شود و کسانی که برابر زیارت عاشورا در راه باطل گام برداشتند، فاقد عقل عملی هستند، اینها به دام شهوت و غضب افتادند، اینها اون عقل را از دست دادند، چه این که از نظر عقل نظری هم فاقد عقلن، فقط دارای وهمن، اینا به تجرد عقلی نمیرسن. کسی که معصیت کار است عاقل نیست، چون در نشأه تجرد عقلی جا برای تبهکاری و گناه نیست. در محدوده وهم و خیال است که نفس از درون و شیطان از بیرون وسوسه می کند، وگرنه در عقل ناب جا برای نفوذ شیطان نیست. کسانی که گناهکارن نه در بخش عقل نظری به اون تجرد کامل راه یافتن، نه در بخش عملی به تجرد عقل عملی راه یافتن. یک عقل مقیدی ممکن است در یک ریاضیدان باشد، ولی عقل محض کلیات را و حقایق و معارف را بدون آمیختگی با صورت و معانی جزئی درک بکند در قالب اینها نیست، و اگر باشد روزی هم زمینه نجات اینها را فراهم میکنند. به هر تقدیر ما اون هوس را بی جا در سر میپرورانیم که عمر جاودانه داشته باشیم، که محال است در این مرحله امکان خلود. ولی اون رجاء واثق و بجا را میتوانیم در جان بپرورانیم و این است که کار جاودانه بکنیم. این راه هست و تهذیب روح برای همین است. بسیاری از افراد به این فکرند که عمر طولانی داشته باشند تا کار خیر انجام بدن. این بد نیست، ولی معلوم نیست که هر کسی عمر طولانی بکند یا نه، و بر فرض که عمر طولانی بکند در پایان عمر موفق به انجام کار خیر بشود یا نه. ولی اونچه که معقول است و مقبول و ما را به اون فراخوندن آن است که ما بر اعمال جان بیفزاییم، که اگر در سطح جان کاری انجام گرفت جاودانه خواهد بود. الان که ما بعد از 1400 سال تقریبا داریم سخن میگوییم، میتوانیم شریک سعادت شهدای کربلا و همچنین سربازان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه باشیم و هم معاذ الله شریک جرم تبهکارانی که در قبال علی به مصاف آمدن یا در قتال حسین ابن علی به پیکار پرداختند. و همچنین نسبت به آینده دور، ممکن است هزارها سال بعد از ما مردانی بیاین که راه صلاح یا راه تباه را طی کنند. ما می توانیم در سعادت سعادتمندان یا شقاوت اشقیا شریک باشیم. این کار هست. بنابراین ما یک مطلبی را در دل داریم و اون مطلب صحیح است. چون آگاه نیستیم، نپخته اون را به زبان جاری می آوریم و نپخته در تلاش و کوششیم که اون را محقق کنیم. و یه راه صحیح دارد که اون راه صحیح را طی نمی کنیم. یعنی الان سه مطلب را باید به عرضتون برسانیم. یکی این که ما یک چیزی را در نهانمون داریم، یکی این که بیراهه می رویم، یکی این که راهی هست که اون مطلب عمیق درونی را محقق بکنند. اون چرا که ما در جانمون داریم آن است که می خواهیم نمیریم، این حق است. می خواهیم پایدار باشیم، حق است. و ما مردنی نیستیم و از بین نمی رویم و این حجاب تن را که افکندیم زنده ایم و زنده تر می شویم. مرده ها بیش از ماها از اسرار عالم با خبرند. اگر کسی توانست با اونها رابطه برقرار کند می فهمد که اونها چقدر می فهمند. ما می خواهیم نمیریم، این خواستن حق است. و می خواهیم کار جاودانه بکنیم، این خواستن حق است. میخواهیم در سعادت گذشته ها و آینده ها شریک و سهیم باشیم، این خواستن و خواست حق است. این مطلب اول. دوم این که تلاش و کوشش میکنیم جلوی مرگ تن را بگیریم و در طبیعت زیاد به سر ببریم، این سودی ندارد، یه راه باطلی است. در تعارف های مردم ایران سابقا این چین بود که میگفتن در دید و بازدید عید نوروز به یکدیگر میگفتن هزار سال بمانیم. کم و بیش این تعارف هم اکنون هم هست. این تعارف باطل از ایران به حجاز رفت. اونها هم در برخوردها به یکدیگر میگفتن عش عرف نیروز، یعنی هزار سال معیشت کنی و زندگی کنی. نیروز هم معرب نوروز است. در این زمینه آیه نازل شد که به ما هو به مزهزهی من العذاب لو یعمر و الف سنه. این در اوائل سوره مبارکه بغیر است. یعنی برخی علاقمندن هزار سال بمانند. بر فرض هزار سال موندن، این تمنی باطل جامع عمل پوشید، این از عذاب الهی رهایی ندارد. هزار سال زندگی کردن مشکل را حل نمی کند. این خواستی یهودی ها و مشرکین بود که ولی تجدن هم احرس الناس علی حیات. اینا خیلی مائلن که عمر طولانی داشته باشن. یهودانه و صهیونیستانه تمنی هزار سال زندگی کردن راه باطل رفتن است. این دو. راه سوم آن است که ما حد اکثر عمرمون هم بین 60 تا 70 باشد، که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم 63 سال، وجود مبارک امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه 63 سال، در همین حدود زندگی کنیم، یا بر فرض 70 یا 80 زندگی کنیم. در این مدت توان اون را داریم به سعادت ابد فراهم بکنیم. و اون بار تهذیب دل است. کار بدنی محدود است. ارزش کار بدنی محدود خواهد بود، ولی ارزش کار قلب که به تولی و تبرلی برمیگردد و اون را معرفت صحیح تأمین میکند نامتناهی است. سرش آن است که قلب و روح مجرد است مجرد محدود به زمان و مکان نیست. لذا به ما فرمودند شما می توانید در سعادت سعادتمندان سهیم باشید، خواه گذشته و خواه آینده. این راه سوم، این ما ایمو رهنمود قرآن کریم. چرا راه تلخ تبهکاران را طی کنیم که وزن گذشته و وبال آینده بر بال و یال ما باشد؟ چرا راه خوب نیکان را طی نکنیم که پرواز اونها نصیب بال و پر ما بشود؟ این راه هست. وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرماید در آخر الزمان مردان می آیند که شریک سعادت ما آیند، چرا ما اونها مردان نباشیم؟ و ما اگر دوست ابرار بودیم، این دوستی برای ما فضیلت را به همراه می آورد. چه خوب است که ما ابرار را و مقربین را دوست داشته باشیم، یعنی تولی ما نسبت به اینها باشد. و تولی ما وقتی نسبت به ابرار و مقربین شکل می گیرد که معرفت ما نسبت به اینها شکل گرفته باشد. چون هرگز عقل عمل، یعنی اون منش ها و گرایش ها، بدون رهنمود بینش نخواهد بود. اون بینش است که به منش رهنمود می دهد. ما اگر چونچه دوست ابرار بودیم و خودمون جزی ابرار بودیم، کم کم به مقربین بار می یابیم و راه پیدا می کنیم. و اگر چونچه از نظر درک صحیح نبودیم و از نظر گرایش درونی هم صحیح نبودیم، فقط یه تعصب باطلی داشتیم که مثلا فلون شخص چون از قبیله ماست ما و علاقمندی، که خودمون جز ابرار نبودیم، ولی اون ابرار و مقربین چون در شهر ما یا کشور ما یا در قبیله ما به سر میبرند، ما به اینها علاقمندیم. این حرف سودمند نیست. اگر کسی گفت احب الصالحین و لست منهم، این یه خفض جناحی. و اگر کسی جز صالحین نباشد، محبت صالحین برای او سودی ندارد. روایتی رو از امام صادق سلام الله علیه نقل کردن که حب الابرار للابرار ثواب للابرار، یعنی اگر محب و محبوب هر دو جز ابرار بودن و یکدیگر را دوست داشتن، این دوستی یک ثواب است برای دوست دارنده. حب الابرار للابرار ثواب للابرار، اما حب الفجار للابرار فضیلت للابرار. اگر فاجران و تبهکاران مردان نیک و خیر را دوست داشته باشند و خودشون اهل فضیلت و خیر نباشند، این محبت فاجر نسبت به ابرار یک فضیلتی برای ابرار هست، اما مشکلی را برای فاجر حل نمی کنه. و اما بغض الفجار للابرار این زیل للابرار، اگر کسی فاجر بود و نسبت به ابرار کینه توز بود، این کینه انسان تبهکار برای مردان پرهیزکار و نیک یک زینتی است برای مردان نیک، بدون اینکه از عظمت اونها بکاهد. اما بغض الابرار للفجار خزی علی الفجار، ولی اگر مردان نیک که تبریشون حق است نسبت به یک شخصی که جزء فاجران است کینه داشته باشند، این مایه رسوایی اون فاجر است. خب این چهار جمله نورانی که از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است، این روشنگر معیار ارزش است که بر اساس تولی و تبری است و تولی و تبری را اون معرفت عقلی شکل میدهد. اول دوستی ابرار نسبت به یکدیگر بود، دوم دوستی فجار نسبت به ابرار بود، سوم دشمنی فجار نسبت به ابرار بود، چهارم دشمنی ابرار نسبت به فجار بود. در این چهار نمونه چون کار فاجر تولی و تبریش حساب شده نیست، ثوابی هم نمی برد. در تبری رنج میبرد ولی در تولی بی بهره است. لکن ابرار چون تولی و تبریشون حساب شده است، هم تولی اینها ثواب آور است، هم تبری اینها خزی آور. بنابراین بهترین راهی که قرآن کریم برای تهذیب روح ارائه می کند این است که ما بعد از شناخت تجرد روح او را به یک چیز جاودانه سرگرم بکنیم. اصراری بر این که ابدا با تن در دنیا بمانیم نداشته باشیم که انک میتون و انهم میتون، و اصرار داشته باشیم که آثار ما جاودانه باشد، نکتب ما قدم و آثار، و آثار جاودانه را روح جاوید به جا می‌گذارد. این کار شدنی. بنابراین اصرار قرآن بر این است که ما به این معارف قلبی بیشتر بها بدهیم، در این حال که به ما دستور می‌دهد واجب و مستحب را انجام بدهیم، از حرام و مکروه بپرهیزیم، اما اون مقداری که روی معارف و روی نیتهای قلبی تکیه می کند به اون اندازه روی بدن تکیه نمی کند. اعمال بدنی محدود است، واجبها مشخص است، چند رکعت نماز واجب است، سال چند روز روزه واجب هست، عمر یک بار مکه رفتن واجب است، اینها محدود، واجبهای محدود است. اما نام خدا و یاد خدا که در حقیقت یک کار قلبی است، اون بیکران در بیکران است. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، چیزی را که خدا زیاد بشمارد معلوم می شود که حد و حد خاص ندارد. اما زیاد به یاد خدا باشیم. اگر زیاد به یاد خدا بودیم، خدا هم زیاد به یاد ما نکم، چون اصلش را اینجنین تنظیم کرد، از کرونی از کرکو یه اصل، فهمون به یاد من باشید تا من به یاد شما باشم. بعد فرمود از کرالله ذکرن کثیرا، زیاد به یاد خدا باشید. یعنی اگر میخواهید خدا زیاد به یاد شما باشد، شما هم زیاد به یاد خدا باشید. این دو. اگر خدا زیاد به یاد آدم بود، هرگز انسان منسی نیست، فراموش نمی شود. و اگر منسی نبود، بیناست. چون کسی که خدا او را فراموشش بکند، او نابیناست. گرچه خدا فراموشکار نیست، ما کان ربک نسیا، ولی بعضی ها را از لطف خود دور می دارد. نابینایان از لطف خدا دورند، نه نابینایان بصری بلکه نابینایان بصیرتی. خیلی ها هستند که روشن دلند گرچه به حسب ظاهر نابینایند. اون منظور نیست. اون که در قیامت کور محشور می شود و به خدا عرض میکنه رب لما حشرتنی اعما و کنت بصیرا، خدا فرمود کذلک اتت که آیاتنا فنسیتا و کذلک الیوم تنسا، چون آیات ما را فراموش کردی، به یاد آیات ما نبودی، امروز هم مورد لطف ما قرار نمیگیری، چنین کسی در قیامت کور است. و اگر کسی منسی حق نبود بلکه مذکور الهی بود، میشود بینا و به خدا عرض میکنه رب لما حشرتنی اعما و کنت بصیرا، خدا فرمود کذلک اتت که آیاتنا فنسیتا و کذلک الیوم تنسا، چون آیات ما را فراموش کردی، به یاد آیات ما نبودی، امروز هم مورد لطف ما قرار نمیگیری، چنین کسی در قیامت کور است. و اگر کسی منسی حق نبود بلکه مذکور الهی بود، می شود بینا. اگر بینا بود، یا جزء مقربین است یا جزء ابرار، چنین انسانی جاودانه زندگی می کند. پس اگر کسی به یاد خدا بود، خدا به یاد اوست، این یک مقدمه. و اگر کثیراً به یاد خدا بود، خدا کثیراً به یاد اوست، این دو. و هر کس به یاد خدا بود و خدا به یاد او، او بیناست، به نابینا نمی شود، این سه. و اگر کسی نابینا نبود و قلبش بینا بود، بسیاری از اسرار عالم را میبیند. چهار، و چیزی بالاتر و شیرین‌تر از شهود اسرار عالم نیست. اینم پنج. اینا محصول تهذیب روح و تزکیه نفس است که از تطهیر دل و احیای نام حق و یاد حق در قلب شروع می شود. پروردگارا اون توفیق را به ما مرحمت بفرما که دائما به یاد تو باشیم تا تو دائما به یاد ما باشی. پروردگارا توفیق لطف خاص خودت را نصیب ما بفرما تا ما بینای اسرار و رموز عالم باشی. ما را از نابینایی دنیا و آخرت در امان بدار. تو را به مجد و عظمتت قسم، نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، حوزه های علمی، مراجع تقلید، مراکز علمی، دانشگاه ها، همه را در سایه عنایت های ولیت امام زمان ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. ارواح مؤمنین احیا و انباتشون، ذبی حقوق، معلمان ما، امام راحل، شهدای اسلام، همه را با انبیاء علیه السلام محشور بفرما. همه ما و مسئولین نظام را و انجام وظایف مشروع من آشنا و موفق بفرما. خطر بیگانگان، مخصوصا استکبار جهانی و صهیونیست و منافقین را به خود اونها برگردان. کشورهای اسلامی را از شر توطئه توطئه‌گران محافظت بفرما. بین ما و قرآن و عصرت لحظه جدایی نینداز. پایان و امور همه را به خیر ختم بفرما. غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.